نکته‌ای که در نظر گرفتیم که این بحث در حقیقت انجام بشه، به توصیه خیلی از دوستان که تو این مدت با ما ارتباط داشتن ابراز میکردن که بد نیست که برای این همه بحثایی که راجع به مباحث قرآنی شده یه گزارشی از مباحث سیاسی اجتماعی قرآن هم انجام بشه، منتها نه صرفا یه بحث سیاسی، چون که خیلی انگیزه همچنین جور بحثایی رو ندارم، شاید تخصصش هم ندارم، ولی با سبکی که قرآن مثل مباحث سیاسی اجتماعی رو حالا چه در ابعاد داخلی چه در ابعاد بین‌المللیش مطرح میکنه، سبک خاصی که یه پیوستگی خاصی هم با احکام از طرفی و هم با اخلاق و معارف و اعتقادات و اینها یه پیوستگی خاصی با هم دیگه همش داره. حالا بنده به نظرم رسید که بارها هم گفته بودم و قول داده بودیم تا عمل نکردیم، نظرم رسید که سوره مبارکه توبه رو که از این جهت سوره خیلی خاصیه، این سوره رو با هم دیگه یه براندازی میکنیم و آیاتش رو نگاه میکنیم، شاید از زمین مباحث قرآنی و اون چیزی که ما معمولا دین رو تو اون حوزه ها اساسا نمیدونیم، این طرح بحجت بحث قرآنیه، این بحث چجوری حالا دیگه برش بزنیم در خود متن. به خدمت معارضم که با توجه به این که ساعت چی در اومده این طرف شیش و روب دیگه شروع بکنیم، یعنی دیگه نهایتاً شیش و روب شروع کنیم، یعنی اگر بتونید تشریف بیارید اون موقع شیش و روب شروع کنیم دیگه تموم میشه تا مثلا یک ساعت و بیست دقیقه چی میبینید یک ساعت و نیمی کلاس باشه و دیگه تموم بشه. خب شما هم اگر موافقید با همچین بحثی صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و
آل محمد. یه موافق نبودید دیگه صلوات بفرستید. پس بیانید سوره مبارکه توبه رو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. فلسفه اون قرآن هست قرآن نا پوشه اونجا هست دو نفعی کلی بینه براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لن ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
عرض خدمتون که سوره مبارکه توبه یا براءت سوره ایست که در حقیقاً اواخر عمر پیغمبر در سال نهم از هجرت نازل شده و این سه تا سوره سوره‌ای است که در سال هشتم، نهم و دهم هجرت نازل شده. سوره مبارکه فتح، سوره مبارکه براءت توبه و سوره مبارکه مائده. اینا سوره اواخر عمر پیغمبر مضمون‌های خاصی داره که به اواخر عمر پیغمبر میخوره دیگه. سوره مطابق مراتب ترتیبی که باز تو سوره میبینید آیا ترتیب رسمی تاریخی نیست، شما اوائل این سوره جریان براءت رو میبینید و یعنی براءت از مشرکین رو میبینید و در اواسط این سوره یواش یواش بحث غزوه تبوک رو و اون بحث رو مشاهده میکنید، در صورتی که ماجرا عکس اینه، یعنی ماجرای سوره براءت در سال نهم بعد از غزوه تبوک انجام شده. این یه نکته. نکته بعدی این که بحثایی شده چه به جهت روایی چه به جهت مفسرین، بحثایی شده که این سوره تنها سوره ایست که با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم و این جمله شروع نمیشه، راجبش حرفایی زده شده و روایاتی ما داریم. حالا چقدر این روایات رو میشه بهش قائل شد؟ به عنوان مثال این روایت از امیرالمومنین نقله که لم تنزل بسم الله الرحمن الرحیم علی رأس سورة براء لأن بسم الله للأمان والرحمة و نزلت براء لرفع الأمان بالسیف. بسم الله الرحمن الرحیم نازل نشده سر این سوره، در اینکه بسم الله امان و رحمته و این براءت دقیقا رفع امانه عملا به براءتی که گفته شده اینجا. این یه دلیل روایی. دو دلیل روایی وجود داره، یکیش اینه، یکیش هم چیزی که از امام صادق نقل شده و اون اینکه انفال و براءت اینا یه سوره هست و در حقیقت سوره جدایی به اعتباری سوره مبارکه توبه سوره جدایی نیست بلکه ادامه سوره انفاله. مکاسب تحقیق شما سخته. ببینید شاید هیچ کدوم این دلیل ها رو نشه واقعا قبول کرد، چون اینا اگه یه روایت قطعی داشته باشیم خب هیچی، میگیم یه روایت قطعی داریم کوتاه میگیم دیگه، گفتن همین و میگیم همین توجیه میکنم، ولی اون دفعه روایت تفسیری ما قطعی نیستن، حالا باید دلالتش بحث بشه. اینی که بسم الله الرحمن الرحیم کلمه ایست برای امان و رحمت، آیا واقعا اینجوریه؟ یعنی برای امان دادن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، یا آیا رحمت این مدلی انجام میشه کلمه بسم الله، یا تو سوره دیگه همینجوری هست یا نه؟ این محل تردیده یه مقداری، چون که ما سر سوره هایی داریم با همین سبک بسم الله نداره، بسم الله داره، بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب، اینم خب همون سبک دیگه، اینات با یک بیان خیلی تندی مسئله ابو لهب رو اونجا مطرح کرد، خیلی بیانش تنده، بریده باد دو دست ابو لهب. هم جواب نقضی داره هم جواب حلی داره، یعنی میشه جواب داد به این بحث. اینجوری نیست که رحمت خدا، اگر ما داریم که رحمت خدا تمام غضبشه، اینجوری که داریم یا من سرعت رحمته و ربه، کسی که رحمتش یا تو عرفم دعای عرفم همین هست که انت الله الذی تسعی رحمته امام غضبه، تو خدایی هستی که این رحمت روبروی غذایت میدوه، یعنی جلوتر این میدوه و دقیقاً مهندسی غضب الهی هم به دست رحمت خداست. این هست مهندسی غضب هم به دست رحمت، یعنی رحمت و اون اسم الله یک اسم رحمت واسعی است که همه این غضب ها هم ذیل همون قرار میگیره، یعنی هر غضبی هم که خدا بکنه اون رحمته، اون در اون رحمت واسعی الهی قرار میگیره. اگر یه پزشکی مثلا یه قده چرکی رو چاقو دستش بگیره و بیفته به جون این قده، خب این هم رحمته، یعنی همین که پاره میکنه و میشکافد و اینها هم مرهم گذاشتنش رحمته هم پاره کردنش رحمته. یعنی اینا همه امور عالم چه از رحمت‌های خاص چه از غضب‌های خاص اینا همش به دست مهندسی رحمته، این مهندسیش توسط رحمت انجام میشه و جز رحمت تو این عالم چیزی نیست. سر عبارات که یادتون باشه تو مارمزون هم گاهی اوقات ازش گفته بود شد سر که همین جام تو آیات ابتدایی سوره توبه داریم همین آیه 3 و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، این بشارت بده کفار به عذاب علیم، این عبارت توهین یا مسخره یا این چیزا نیست که همون که بعضی از مفسرین فهمیدن که گفتن که مثلا این و بشر یعنی بشارت بده به عذاب، یعنی داره مسخرهش میکنه، یعنی که بشارت بده، نه اینجوری نیست، بلکه واقعا بشارت بده به عذاب، یعنی این که بره جهنم واقعا این یه بشارتی داره و یک لطفی داره توش، چه در اون مهندسی کلی چه در اصل خود فعل. اینو یه موقع مارانزو گفته الان دیگه توضیح نمیدم، خیلی که دوستان یه موقع بودن. ببینید یه موقع شما میگید که در نظام احسن الهی این جا برخه جا داره، خب مثلا شما میگید در مثلا مرض در نظام احسن الهی یه لطفی در مرض داشتن وجود داره، این ما باید مریض هم داشته باشیم. ما در مهندسی ساختمون یک جایی به نام دستشویی باید داشته باشیم، جای خیلی حقیر پس و چیز، ولی اون نگاه مهندسیه که داره جامع نگاه میکنه یک جایی به نام دستشویی هم میبینه، غیره که یک جایی به اون اتاق و سالن پذیرایی فلان اینو میبینه، یه جایی به اون دستشویی دیده. خب یه موقع در نظام احسن الهی بحث میکنه این ضمن اینکه این حرف درسته، ولی یه نظر یعنی چند لایه از این بحث دیگه، یه لایه شم اینست که نه اصلا خود همین این فی حد ذاته خودش هم دقیقاً چیز خوبیه، حالا شاید تو این مثال نشه پیاده کرد، ولی خود وجود جهنم رفتن برای یک عده همه این برای خودشون خوبه، همین این هم بازم مهندسیش به دست رحمته، نه اینکه وعده به جهنم صرفاً برای دقیقاً باز داشتن یه عده دیگه است برای اونا خوبه، در نظام احسن الهی بحث جهنم خوبه، نه بحث جهنم برای خود شخص هم خوبه، خود مرض برای ببینید گاهی اوقات استفاده مرض خودن تو روایت میگن مثلا طرف مریض میشه برای خودش خوبه، مثلا اینکه میگن تو پزشکی میگن بعدن باید چند بار مریض بشه برای خودش خوبه. حالا اون بحث هاشون که تا واسون مارازو کردیم دیگه این بحث رو ادامه نمیدیم، لذا این حرف رو شاید نشه به این کلیت قبول کرد که به این دلیل این سوره اولش بسم الله نداره، چون که یه امان و رحمتیه، اگه اینجوری باید بالاخره حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد دیگه، باید تبت هم مثلا نداشته باشه، لذا این دلیل رو خیلی نمیشه قبول کرد. دلیل بعدی هم که از امام صادق نقله، نه اینکه حرف امام صادق نمیشه قبول کرد، اینو اشتباه نکنید، چون که نقله ما نقلش قطعی نیست، فعلا میشه بهش به جون نقل افتاد تا مادامی که نقل قطعیتی توش داشته باشه. اومده که انفال و براعت واحده، خب انفال و براعت هم اصلا سوار واحدی نیست، یعنی به جهت ترتیب نزول انفال اول مدینه است و برائت در حقیقت آخر مدینه است. این دوتا سوره واحدی نیست، مگر اینکه یه چیزی بگیم به عنوان این که مثلا چون که مزامین انفال و مزامین توبه خیلی شباهت به هم داره، یعنی شما یه سوره انفال رو ببینید با مزامینش مزامین توبه یکیه، خیلی ارتباط داره با هم دیگه، موقع شاید اینجوری مثلا بگیم واحده، مثلا مضمون‌های مشترک داره توش. از این جهت اگه اینجوری بگیم مثلا میشه واحد، ولی خب اینم بالاخره دلیل نمیشه برای اینکه بسم الله نشه، بشه بخواد یه سوره است خودش. درسته ما مضامین بعضی سوره با هم دیگه مشترکن، مضامین نزدیکی با هم دیگه دارن، لذا فکر میکنم به یه تعبدی با هم قائل بشیم، به اینکه اون اول سوره نداره دیگه، حالا دیگه اینقدر زورم نداره اینکه خب اول این سوره نداره بسم الله، دلیلی هم نداریم، ما دلیل قانع کننده هم بهش نداریم در این قضیه. به خدمت تو عرضم که اینم یک نکته راجع به سوره. البته این رو حالا بذارید تو نکات باید توضیح بدم. در شأن نزول این سوره اینجوری اومده که پس از اینکه از غزوه تبوک حضرت برگشتن و تو این مدت هم بعد از حدیبیه و اینها ملت یه مقداری مشرکینی که باهاشون پیمان داشتن، چون که با مشرکین بعد از حدیبیه پیمان داشتن دیگه، این مشرکین به پیمانهای خودشون عمل نمی کردن. البته الان خیلی مورد نقد ما مسلمان ها بابت همین جور آیات قرار گرفتیم، مثل آیاتی مثل که فقتل المشرکین حیث وجدتم، مشرکین هر جا گیر آوردید بکشید، و اینو جز منطق اسلامی میدونن که مشرکین هر جا گیر آوردید بکشید. متاسفانه کار دقیق اجتهادی هم که نمیشه روی آیات که معلوم بشه که اینجوری نیست که مثلا هرکی مشرکین بکشید مثلا. حالا میبینید که یک تقسیم بندی تو مشرکین وجود داره، یه سری مشرکینی بودن که اینها اصلا در نواحی دوردست بودن و اصلا کاری با اسلام نداشتن، نه پیمانی داشتن و نه نداشتن، یعنی هیچ پیمانی نبود، چه به جنگ چه به ترک مخاصمه، هیچ چیزی نبود، اونا با خودشون داشتن زندگی میکردن، اساسا دین با اونا هیچ کاری نداره، هیچ کار خاصی با اونا نداشته که حالا آیاتش هم ببینید. یه عده بودن که اینا بعد از حدیبیه چیز کرده بودن، با اسلام پیمان بسته بودن، پیمان های ترکیم و خاصمه و یه مفادی داشته پیمانشون. اینها دو دسته شده بودن تو بعد از حدیبیه، یه دسته شون بودن که در حقیقت اینها کاری داشتن به کار مسلمان و پیمان شکنی میکردن و مثلا رو اصل اون پیمانی که تو حدیبیه بود اینا میتونستن مبلغ بفرسته، به پیغمبر مبلغ میفرستاد مکه، و یک ظرافتی هم تو خود پیمان حدیبیه بود و اونی که اگر کسی مسلمون میشد نمیتونست فرار کنه به مدینه، لذا این پیمان که به ظاهر یه پیمانی بود که زیر بار انگار یه چیزی رفته بودن، نتیجه کاملاً عکس هم میداد، چون که هر کی مسلمون میشد نمیتونست بیاد مدینه، باید میمون تو مکه و خود عملاً یه پایگاه زدن تو مکه بود، چون که اگه میگفتن که بلند شید بیاد مدینه، خب همه بلند میشدن میمون مدینه دیگه، این هم مکه بلند میشدن بیاد پیش پیغمبر، ولی به این سبک در خود مکه یه دونه پایگاه پیغمبر به این سبک زد، خود پیغمبر هم مبلغ میفرستاد، این مبلغ هایی که میفرستاد اینا میگفتن میکشتن. یه دقیقا نقض عهد به این سبک انجام داده. یه عده هم بودن نه، گروه های مشرکینی بودن که به پیمانهای خودشون نسبت به پیغمبر عامل بودن. بعد از جریان تبوک و این بدعهدیایی که از طرف مشرکین انجام شد، یه در حقیقت براءت‌نامه‌ای نسبت به این شرایط که واقعا امام این حج رو زنده کرد، که الناس یوم الحج الاکبر، که حالا این تفاوت های تو آیه یک و سه هم خدمتتون عرض میکنم. واقعا میبینید که بعضی وقتا یه کاری میبینید ممکن از امام معصوم برنیاد، از شاگرد امام بر بیاد، یعنی از امام معصوم، ائمه معصوم نتونستن این برات از مشکل جواب ندن تو حج، ولی امام جا انداخت. این احتمال هست، واقعا میشه روبروی ذریع حضرت امام وایساد گفت که اشهد انک قد اقمت الحج، تو کسی بودی که حج رو اقامه کردی، کسی بودی که دهن معارف به دست تو اقامه شد. یه کاری ممکنه از یه امام معصوم بر نیاد، ولی از یه شاید امام بر بیاد. این نشان تنقیصی بر خود اون امام نیست، شرایط ایجاب نکرد. یه شاگرد و یک فرزند از ضراری پیغمبر میدونی که میاد همون رو اجرا میکنن. یک براءت‌نامه‌ای عملا و قطع‌نامه‌ای، مثل قطع‌نامه‌های پایانی راهپیمایی ها، یه قطع‌نامه‌ای تحت یک مفادی که قطع‌نامه مقطعیه اون. بین همین الان بین آیه یک و سه دقتی بکنید ببینید، براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، که این یه قطعنامه ای داره که حالا مثلا مشرکین نیان چیز حج اوریان نکنن، چیکار نکنن، در طرف خونه خدا نیان، چهار ماه وقت دارید که تکلیف خودتون رو سره بکنید. بچه یه قطعنامه مقطعیه. ببینید اون چیزی که امیر المومنین حالا با یه شأن نزولی خدمت رو عرض میشه گفته میشه به اونجا، یک حرف مقطعیه، الالذین آهدتم من المشرکینه اونجا. بعد یک قطعنامه عمومی وجود داره که تو آیه 3 که یک اعلانه، نه یک اعلام، خب یک اعلانه، دقیقاً این اذانون یعنی این فریاد زدن و بلند گفتن و اینها، یک اعلان عمومی به دنیا که و اذان من الله و رسوله الی الناس، به کل جهانیان این اعلام که تو یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خدا و رسول از مشرکین بیزارن. خب این میبینید که دیگه به عنوان یک قطعنامه عمومی است، یعنی یک حرف عمومی است که به گوش همه عالم باید یوم الحج الاکبر، در اون روز حج اکبر که در روایت اومده همون روز نحر در حقیقت در حج انجام بشه، در اون میعادگاه مسلمان ها باید این اعلان عمومی به تمام عالم بشه که خدا و رسول از این مشرکین بیزارن. این وعدان من الله، این میشه یه قطعنامه در کنار اون قطعنامه مقطعی با مفاد مقطعی که تو در حقیقت همون زمان داشته که امیرالمومنین مثلا اوریان کسی طواف نکنه، مشرکی نیان دور بر خانه خدا، مثلا یه 4 5 دقیقه متن داره که بعضی رو مثلا عنوان داره که مثلا اینا رو باید رعایت بکنید. ولی سپس تو آیه 3 تبدیل به قطعنامه عمومی میشه و تکلیف رو داره با کل جهانیان روشن میکنه که هر کسی که اینجا باید خبر داشته باشه که خلاصه خدا و رسول از مشرکین بیزارند. حالا معلوم میشه که منظور از مشرکین رفته رفته چه دسته ای از بحث مشرکینه. کلا اینا رو باید دقت کرد. نکته بعد ببینید در خود کلمه، بذارید من شأن نزولش بگم. این شأن نزول این است که میدن به این قطعنامه رو میدن به ابوبکر، که ابوبکر این چیزی که منابع شیعه و سنی اینو نقل کردن، میدن به ابوبکر که شما برو این قدنار بخون، حضرت میدن این قدنار رو ابوبکر میره که بخونه، وحی نازل میشه و میگن که اینو به اون نده بخونن، بلکه خودت برو بخون، یه کسی که از خودته برو بخون، که حضرت علی رو میفرستن برای که توی منطقه قدنار میگیر و اولاد برمیگرده به مدینه و امیرالمومنین میگن به این قدنار رو میخونن اونجا. در این شهرنوز تقریبا شیعه و سنی متفقه، منتها توضیحاتی که گاهی اوقات داده میشه توش متعدده. اینها توضیحی که اولا میدن سر این اهل تصنیم این است که اینا یه رسمی داشتن که اگه معاهده ای با کسی میداشتن برای نکس و اون شکستن اون معاهده باید خودشون یا کسی از خودشون میرفت، مثلا یکی از فقط فامیل خودشون میرفت اون معاهده رو، قوم قبیله خودشون میرفت اون معاهده رو، میشه از این جهت که امیرالمومنین پسر عموی پیغمبر بود، از این جهت حضرت رو فرستاد. و اما این توجیه درست نیست. اگه این حرف درست بود، عباس عموی پیغمبر این که اولویت داره به پسر عمو، که خب اینو میفرستادن برای اینکه قدناری یاد بره، شیخی بود و یه میخواست سن و سالدارتر از چیز بود، در واقع همسن خود پیغمبره، که بالاخره ایشونو میفرستادن، عباس رو میفرستادن. این توجیه منطقی واقعا به نظر نمیرسه. این کنار بسیاری از اقدامات پیغمبر که به همین سبک انجام میشه، این اقدامات خدا و رسول اولا که ببینید ابوبکر رو میفرستن، بعد عمر رو میفرستن، بعد امیرالمومنین رو میفرستن، این ترتیب انجام میشه. تو جنگ نمیدونم خیبر همین جوریه، نمیدونم ابوبکر میفرستن، عمر میفرستن، بعد ارسل تو کرارن لیسا به فرار قدن، ارسل تو کرارن، من فردا یه نفر میفرستم که مکرر حمله کنه، فرار نکنه، اهل فرار اینها نباشه. یعنی حضرت حاضرن هزینه در حقیقت نیرو انسانی و نظامی و اقتصادی از اینجور هزینه ها بدن برای اینکه در حقیقت دو نفر رو به هر جوری خراب کنن، یا یه نفر رو کاملا توی بزرگش بکنن. یه همچین توضیحی به نظر توضیح درستی نمیاد. اینش هم روایتش هم همینه که داره ولن ما نزلت الهایات من صورت براد دفع آها رسول الله صلی الله علیه وسلم الى عبی بک و امره ان یخرج الى مکه و یقرأها على الناس به منا، تو منا اینو قرائت بکنه، یوم النحر. فلما خرج ابوبکر نزل جبرئیل على رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا محمد لا یعدی انی الا رجل منک، این کارو کسی از تو انجام نمیده مگر یه نفر از خودت. فبعث رسول الله امیر المؤمنین فی طلب ابوبکر فلحقه الروحا، معلوم شد که باید اینم خاموش بکنیم کاری که باید بکنیم. فاخذ من آیات، توی منطقه اونا روحا میگیره و آیات ازش میگیره. فرج ابوبکر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله انزل الله فی شیئا، آیا خدا چیزی در مورد من نازل کرده؟ لا، ان الله امرنی ان لا یعدی عنی الا انا او رجل منی، یا من یا یه نفر از خودم باید این رو قرائت بکنید. خب خود براءت من الله و رسول، ببینید این ترکیب الله و رسوله، اینو اینی که عرض میکنم از سر دقت، این شما تمام آیات قرآن رو بخونید ببینید که در نزدیک به تمام آیات قرآن این ترکیب اساساً ترکیبی است، ترکیب خدا و رسول، ترکیبی است برای مباحث حکومتی، قضایی، ولایی، برای این ترکیب به کار میره. و یعنی برای نماز خوندن و روزه گرفتن و اینها این حکم الله دیگه، این که این حکم خدا و رسول، از خدا و رسول پیروی، از خود این ترکیب خدا و رسول ترکیبی است که تو مباحث قضایی، تو مباحث به خدمتتون عرضم که حکومتی تو مباحث ولایی اصلا تو این مسیر به کار میره، این ترکیب الله و رسول، و یعنی اون چیزی که رسول داره ابلاغ میکنه به چیز منباب، فقط اونجا شأن مبلغ داره، یعنی این است که مبلغ احکامه. مثلا خدا حکم نماز رو داده که ایشون نماز رو به مردم بگه، اونجایی که شأنش مبلغه اونجا این ترکیب الله و رسوله رو نمیبینی. چون ترکیب هم الان جبه که حکم الله، اینا حرف خدا، یه چیز جدایی نیست، یه حرف جدایی، ولی اینجایی که داره الله و رسول میاد با هم دیگه، اینجا جاهاییست که همون حق حاکمیتی که حق حاکمیت خداست، همون حق قضا و حکمیست که حق خداست، که الان حق رسمی پیغمبره تو این، تو همین زمینه، یعنی حق رسمی پیغمبر در این زمین است. شما وقتی که حکم رو، قضا رو، حکم الله رو، نه حکم شرعی رو، بلکه تمام که امور ولایت و ولایت رو در حقیقت شما منتصر به خدا میدونید و حق خدا میدونید، خب خدا باید بیاد بین دیگه مخاصمه چجوری الان چه بدونه، یعنی بین یک مخاصمه رو خدا چجوری باید حل و فصل کنه، یعنی باید محاکم قضا رو تعطیل بکنیم خدا بیاد بشینه قضاوت کنه الان، یعنی رئیس قوه قضاییه نباشه، محاکم قضاییه نباشه، خدا الان اینجا قضاوت کنه، چون حرف بی ربطیه که این که میسور نیست، این کاری که قرار نیست جریان عالم به این سبک حرکت بکنه که خدا بیاد چیزو. اگه حق این هم حق قضا و حکمم، نه قضا و حکم احکام شرعی رو، بلکه قضا و حکم رو شما این حق رو خدا میدونید، این حق، خود این حق، حقی است که حق رسول الان تو زمینی، این حق حقی است که جز حقوق رسوله. ببینید اگر چیزی تو اینجاها شک دارید باید همینجا حلش بکنید، چون که از این چیزاست که اگر علف بگیم تو یهش مجبوریم بریم دیگه آخرش، یعنی این چیزا بعد یواشهاش حرف دیگه، سوال دیگه، بحث دیگه، میبینید پشت بند اینا حرفا مطرح میشه، این حرف دیگه ای مطرح میشه. هم نمیخوایم بحثای اجتماعی رو فارغ از بحثای دینی، بحثای سیاسی فارغ از بحثای دینی، اینا واقعا معلوم نیست آدم به ناکجا آباد آخرش میبره. اون سیاست بین المللی قرآن، سیاست اجتماعی قرآن، حکومت قرآنی، اینها دقیقاً تو پرتو این باید حل بشه، تو پرتو این جور مواسی آدم قرآن در درجه اول به اون قانون اساسی داره استخراج میکنه. این ترکیب الله و رسول من اگه مثال بیارم فایده نداره، این مثال یه عالمه میتونم بیارم، ولی خب شما میگید که ممکنه مثالهای دیگه ای در بین این اطیع الله و رسوله و اطیع الله و رسول، اطیع الله و رسول و اول الامر، این چیزا پره تو قرآنه که، یا مثلا هر جایی که میبینید که الله و رسول میاد، میبینید که مال جمع زکوات، مثلا یعنی جمع زکواتی که پیغمبر مأمور میفرسته به عنوان پیغمبر برو جمع زکوات کن، یعنی زکات رو، یعنی کار اقتصادی پیغمبره، حرکت اقتصادی پیغمبر که مأموراشو میفرسته اونا که برو مالیات، حالا مثلا مالیات مثلا جمع کن، ولی تو اون روز مثلا زکات فلان رو جمع کن بیار. اینجاست که بحث اطاعت از خدا و رسوله. ها اونجا هم که حالا همینو دقت بکنید، بحث استجابت خدا و رسول، همون جاها آیاتشو برید ببینید، ببینید هیچ اشکالی نداره که این استجیب لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، خب مثلا این چیزا، اینها تو آیاتی باشه که، یعنی اینو تو بستر حکم الله های مثلا کلن معارف الهی و همه اینها دید، ولی بستری که ببینید آیه از بستر خودش خارج نکنید، میتونید تو بسترش توسعه ایجاد کنید. مثلا میام کنید بعضی وقتا ما وقتی میگیم اصلا ذهن رو منصرف میکنیم به سمت مواسط دیگه، مثلا وقتی میگیم استجیب لله و رسول، میگیم آقا مثلا همین مواسط توحید، همین معارف، همین نمیدونم نماز، همین این، همین این، یعنی انقدر میگیم اینها رو که ذهن اساسا از یک، الان من به شما بگم یه آدم معنوی شما چی فکر میکنید؟ اگه من بگم یه آدم عارف شما چه فکر میکنید؟ احتمالا فکر میکنید که من قطعا جز اولین منظور اینه که نماز شب میخونم، اولین چیزی که دقیقا من منظورم هست، میگن یکی از عرفا، اصلا شما شهدا رو جزو عرفا میدونی؟ یعنی نه که شما اصلا میبینید که انقدر نوع گفتمان خودمون رو توی زمینه فشار وارد کردیم که ذهن رو اساسا منصرف کردیم. یعنی ذهن منصرف شده. این تعبیر منصرف تعبیر دقیق فقهی اصولی شده ها، دقیقاً انصراف لغته. یعنی لغت درسته تو اونجا معنا میده، ولی ذهن به یک سمتی داره دقیقاً انصراف پیدا میکنه. یعنی ما داریم یه چیزی میفهمیم از این، از این مثلا کلمه، از این جمله یه چیزی میفهمیم. اینا رو ببینید، ما وقتی میگیم عارف، وقتی میگیم نمیدونم دیندار، متدین، خیلی آدم متدین، خیلی آدم عارفیه مثلا، اینا نوعا چیزی به نام ایثار و جهاد و شهادت و این چیزا خیلی تو ذهن آدم نمیاد که. حالا ببینید شما قرآن این به حقیقت چیز رو گذاشته، این زمینه ها رو برای پرورش گذاشته که شما آیه رو از بستر خودش هم مافوق اون بستر ببینید، ولی نمیشه از بستر خودش خارج ببینیم که. یعنی یه جوری معنی کنیم که اصلا تو بستر خودش دیگه نباشه. حالا تو بستر خودش باشه، تو بستر دیگه هم باشه، شما همه این عبارات رو خودتون برید ببینید. الله رسول، الله رسول، الله رسول. اصلا چرا این ترکیب الله رسول رو دارید؟ اونجاییست که عنوانی به نام رسول میخواد خودش دیده شه. و یعنی اگر قراره که من ابلاغ بکنم، ببینید یه موقع منم، من منبریم، من مبلغم. خب شما نمیگن که هی خدا گفت و آقای قاسمی گفت، خدا و آقای قاسمی گفت، میگن خدا اینجوری گفتیه، میگن خدا تو قرآن اینجوری گفت. اگر یه عنوان دیگه ای دارن این وسط نشون شما میدن، به خاطر اینکه کلن یه عنوان باید دیده شد. این جهان جاهاییست که دقیقاً همین امور حکومتی قضایی و ولاییه. تو احکامش هم میبینی تو همین جمع زکوات و باز داره، تو این جاییست که شأن اجتماعی شخص پیغمبره به عنوان حاکم، به عنوان قاضی، به عنوان ولی. این جاهاست که میبینید که شما رسما میبینید که خدا و رسول به شدت داره تکرار میشه. وگرنه اون جایی که پیغمبر مبلغ خداست دیگه، یعنی مبلغ احکام الله دیگه، داره خدا حرف خدا رو شما میزنه. اونجا هم استجیب الله و رسول شما برید ببینید، میبینید که باز داره تو همین، اصلا تو سوره مبارکه انفالمون اصلا همین مباحثه، اصلا مال جنگه. شما همین مثالی که شما زدید الان با هم ببینیم. بیارید آیه 22 سوره مکه انفال. از آیه 19 ایناش نیا کنید، از آیه اصلا همه آیات بالاشو نگاه بکنید ببینید چه خبره. همش بحثای اجتماعی و بحث چه و چه و فلان اینا. بله آیه 24 منتها من دارم میام از اونجا، از آیات والا اصلا نگاه بکنید آیاتو. از اون آیه 16 که من یولم یوم الدین دوباره و الا متحرفا لقتالم او متحیزا لفاتن، چجوری بجنگید، کجا رو جبهه رو خالی کنید، کجا رو پر کنید فلان اینا، تا فلم تقتلون ولکن الله قتلهم، که بحث قتل و فلان اینا منتها مباحث توحیدی رو میگنجونه. ببینید این نیست که وقتی میخواد یه بحث نظامی بکنی او یه بحث نظامی میکنه مثل یه سرلشکر مثلا داره بحث میکنه، اینجوری نیست. وقتی مباحث نظامی مطرح میکنه مثل امام خوینی میگه، میمانن تمام عملیات از امام اجازه میگرفتن دیگه، چون میدونی دماغ یه نفر نمیتون خون بیاد تو بی خودی که، از امام گردن امام همه اینا. خب از امام اجازه میگرفتن که فلان عملیات رو بریم بکنیم یا نه، امام اجازه عملیات ها رو، اجازه دفاع رو نه، اجازه عملیات ها رو باید امام میداد. امام اجازه میده، بعد میرفتن نمیدونم چی میکنن، جنگ میکنن، بعد میو خرمشهر خدا آزاد کرد، میگه چه فلان تقتلون ولکن الله قتلهم، مثل دقیقاً اونجوری بحث میکنه. خب بعد باز داره این تستفته و فقط جا کن فد فلان اگه اینجا شد فرد مومن داره یا یالذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، از خدا و رسول اطاعت کنید. اینجا عنوان داره خدا رسول به عنوان فرمانده جنگه. اینجا باید ولا تولدو عنه و انتون تسون نمیم چی بعد این نشر رد دواب اینجوری ولا علم الله فیهم خیر الله اسلام بعد یا یالذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم لما يحييكم. این جواب خدا و رسول رو بدید وقتی دارن دعوتتون میکنن به چیزی که شما رو داره زنده میکنه. این چیز اینا رو ببینید درسته اصلا در خود میگم ظرفیت هایی تو آیات گذاشته شده شما بتونید اینو پرورشش بدید، ولی به این معنا نیست که شما دیگه از بستر خودش خارج بکنید. وقتی میگیم عرفا ما یاد شهدا نمیافتیم جدی، وقتی میگیم عرفا کسی یاد شهدا کسی یاد از شهدا نه رزمنده ها شاید شهیدم نشده قانمن اصلا برگشته هیچی سرمو رو گنده رفته الان با سهمیه شهدا هم رفته سهمیه رزمنده هم رفته دانشگاه اصلا کسی یاد اونا نرفته که وقتی میگیم عرفا یعنی کسی که برشه جونشو برشه در طبق افراد برده جلو تیر گذاشته جونشو از موضوع خود و دقیقا حکم ولایی امام رو اسلام خدا و امام این خدا و امام میگه تغییر همین ترکیب جاری خدا و امام امام خمینی به عنوان اون چی؟ به عنوان ولی اینجا اومده و این کارو کرده و دفاع از اسلام دفاع از خدا کرده دفاع از خدا. یعنی همه اینا سر جای خودش اینجاست که استجیب الله رسول و این ترکیب خدا و رسول رو حالا دقت بکنید از این ببند که قرآن خوندید اون موقع ببینید حتی تو مسائل انفاق مثلا اونجا که ببینید انفاقی که داره مطرح میکنه با همین ترکیب یه انفاقیست در دقیقت پرتو حکومت اسلامی داره از اون منظر نگاه میکنه و شما لذا کسایی که انفاق کنندگان به حکومت اسلامی رو الذین یلمزون المتطوعین کسایی که متطوعین کسایی که کار داوطلبی ها نمی کنند برای نظام اسلامی میبینی اونها رو کسایی که اونها رو مسخره می کنند اونها رو برشته لهشون کرده که کسایی که دارن الذین یلمزون المتطوعین یعنی میبینید حتی انفاق میبینید تو یک لایه خاصی انفاق برای که چهار تا گرسنه رو گوشه چیز گوشه این شهر سیر کردن این انفاق هست حرفی نیست، ولی انفاق و بذل مال و جان و اینها برای این که حکومت رو در حقیقت و اون حق حاکمیت خدا رو محفوظ این انفاق نیست دیگه، این قرار نیست این انفاق نباشه دیگه، اون انفاق هست دیگه، ما اینو قبول میکنیم دیگه، قرار نیست این میخوام بهتون بگم که سطح دید توی بحث قرآنی سطح دید میرسه به سطحی که شما خودتون رو به عنوان یک مسلمون در رکاب میبینید، نه یک مسلمونی که میبینید که با هر جور سیستمی با هر حرفی با هر حکومتی با هر چی اصلا سازگاری داره، مثل همه مسلمونایی که یه مسلمونی که مسلمون حجازی مثلا با هر چی با هر این مارمزونش روزهشو بگیره مثلا نمازشو بخونه اینو ببینید من نمیتونم این نگاه رو شما القا کنم، این نگاه کسی کافی قرآن بخونه و خودش رو مخاطب قرآن قرار بده. اگه خودش رو مخاطب قرآن قرار بده میبینه که سطح دیده او از سطح یک مسلمونی که در اجزاء مثلا احکامش مثلا داره تو اونا میچرخه در یک سطح دیگه ای داره وارد میشه که اون سطح دیدن همه چی از نگاه حکومتی ولایی قضایی مثلا این چیزا رو داره نگاه میکنه و این رسیدن به اون سطح مناسبه که حالا رفت رفته خود این آیات سوره مبارکه توبه ما رو به اینجاها میکشونه براءتون من الله و رسول الی الذین عاهدتم من المشرکین. خب این مضمون ببینید مضمونی است که با انفال مضمون شبیه به هم دیگه داره. شما بیایید سوره مبارکه انفال این آیات خب ببینید از آیه 55 بیارید. که اصلا زمینه، ببینید زمینه سازی هایی است که ببینید اول دوره مدینه انگار برای آخر دوره مدینه داره انجام میشه. یعنی آیاتی که در اول مدینه داره میاد و آیاتی که آخر مدینه داره میاد، اینها واقعا میشه قبول کرد که این نزد توسط پیغمبر، یعنی این که توبه بعد از انفال گذاشته شده کاملا حکیمانه است، یعنی قشنگ میشه یه حکمتی سر داره، کار عثمان و اینا نیست این کار، چون که نظر غالب در زمینه چیز جمع‌آوری قرآن است که جمع‌آوری توسط عثمان انجام شده، ولی این نیست، هر تحقیق این جمع‌آوری توسط پیغمبر انجام شده. این اسم سوره هم اسم چیزی نیست، چون بعضی سوره ها ممکنه حالا این اسم جا داره اسمشو بذاریم براءت مثلا، یا ولی اسمشو توبه گذاشتن خیلی سوره اسم ها میدونید خیلی وقتا توسط پیغمبر انجام نشده، اینا یه جور علم بالغلبه است. اگه تفاسیر قبل از هزار سال، یعنی به هزار سال قبل تفسیر طبری اینا رو نگاه کنید، مثلا گفته فی صورت التی یذکر فیها مریم، آدرس که میخواد بده نمیگه تو سوره مریم، یه سوره ای که اسم مریم جریان از مریم اومده، فی صورت التی یذکر فیها یونس، فی صورت التی یذکر فیها بقره، حیف این سوره اسمش بقره است. این واقعا این سوره که اصلا این همه معارف راجع به بحث یهود و بحث منافقین بحث فلان اینا شده، اسم این سوره شده گاو، به چه مناسبه؟ به مناسبه یه داستانه مثلا، بعد این استفاده شده توسط چیز مؤمنین هیچ شد، بعد روشوش این فسورت اللتی و کافی و بقره اینشو برداشتن دیگه شده همین بقره. خب این اینا یه جور علم بالغلبه است، تو علمایی که به غلبه استعمال در حال این سوار اسمش این شده، حتی بعضیش مشخصا معلومه که در زمان خود پیغمبر هم اسمدار شده، مثل سوره فیل اوم دادن سوار کوچیک قرآن همین جوری هست سوره فیل. ولی خیلی از اینا من زیاد دیدم تو تفاسیر، هی فی صورت التی یذکر فیها نمیدونم چی چی عنکبوت که جریان مثلا اون لغت خیلی بولد شده براشون، مثلا لغت عنکبوت مثلا تو چی میزنن خیلی براشون جالب بوده، آره مسلمی مثلا اسم عنکبوت هم اومده مثلا تو اون که میبینی یه مثلا یه تیک کوچیکش مثلا اومده عنکبوت مثلا، ولی اسم سوره کلا شده عنکبوت. حالا یه نگاه توطئه‌آمیزی داشته باشیم که اون مطلب چی دیگه میشه، که بالاخره گروهی چجور شاید اسم سازی میکردن اینا، سه اسمش منحرف کننده شده دیگه. عنکبوت سوره یه که در پایان دوره مکه از اونجا داره بحث منافقین شروع میشه، به عنکبوت در حقیقت به اون آخرین سوره پایانی مکه همونجا داره یه بوایی میاد، داره یه اتفاقاتی میفته، مثلا این سوره در عنکبوت حالا یه حول بله مرد عنکبوتی ها بله یه زمان ما نازل میشده بودنش مرد عنکبوت. خب ببینید دارد اونجا که سوره انفال آیه چند گفتم شما 55 یعنی ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ببینید ان بدترین جنبندگان عند الله نزد خدا کیان؟ الذين كفروا، کفار. تعبیر کفار هم ما گفتیم، تعبیر کفار کیان کفار در تعبیر سیاسی قرآن، تعبیر کفار نه تعبیر اعتقادی قرآن، تعبیر سیاسی قرآن اهل کتاب و مشرکین رو انجام میگن کفار. ولی ببینید وقتی که آیات رو یوی همینجوری مطرح میکنیم گزنده میشه، یعنی این که بدترین جنبندگان اینا که مثلا روستایی های آمریکایی مثلا مثلا اینا بدترین جنبندگان رو زمین نه الان خب اینا نیست. ببینید باید تو چی مطرح بشه، تو بستر خود آیه دیده بشه. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اینا که ایمان کیا به توضیح میده کیا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره هم لا يتقون. اینا که معاهده میکنن با شما و مرتب این معاهداتشون میشکنن، اینا هیچ قطعنامه و هیچ تبصره و ماده واحده و پروتکل و هیچ پای میز و هیچ چی قبول نداره اینا. الذين عاهدت منهم، اینقدر میبینید آقا به پرپای انگلیس میپیچه خاطر اینجا واقعا خبی اخبس این موجودات این نه چهار تا آدم توی مثلا انگلیس مثلا اونا چه کارن مثلا، اصلا کاری با اونا دین نداره واقعا. اونجا لا اکراه فی دینه، یعنی اونجا اصلا اکراهی نیست این چیزا. ان شر الدواب عند الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. الان رو توضیحاتش نمیخوام، آیات خیلی دقیقه. اگر هر جا در جنگ اینها رو دیدید فشرد بهم من خلفهم، تو جنگ اونا دست پیدا کردید، اون عقبه های لشکر اونها متفرق کن. چرا راجب عقبه های لشکر داره حرف میزنه؟ فشرد بهم من خلفهم، اون پشتوانه های اینا رو بگیرید که لعلهم یذکرون. خیلی توضیحات عجیب غریب داره که بس اون اینا نیست. و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء. اگه شما ترسیدی که از یه قوم خیانت ترسیدی که اینا دارن خیانت میکنن فانبذ الیهم علی سواء، شما هم همین جوری معاهده رو دی معاهده شکنه، شما معاهده رو اول بشکن، شما بنو بابا با هم اهل معاهده نیستی. پس شکستن معاهده ببینید یه چیزایی هست که ببینید تو دنیا دارن تبلیغ آقا معاهده شکنی بده، عهد شکنی بد است. کی گفته عهد شکنی بد است؟ عهد شکنی تو اونجایی که عهدی از طرف مقابل باقی است بد است. و یعنی میشه یه آتش بس یه طرفه، یعنی یه طرف فقط آتش بس اعلام کرده اون طرف هر کاری دلش میخواد میکنه، اونجوری که نمیشه که. این کجا نه با عقل سازگاره نه با عقلا سازگاره نه با شر سازگاره. ببینید بحث این است که الان میای تکمیل میشه، چون که این آیه خودش رهزنه. و اما تخافن من قوم خیانتن، اگه ترسیدی صرفا یه فهم بد الهیم علا سوا، تو هم پرت کن به سمتش مساوی بشید با هم یه بی حساب. الیهم علی سواء ان الله لا يحب الخائنین، خدا خائن رو دوست نداره. ببینید اتفاقا مثلا آدم فکر میکنه اینجایی که یعنی اگه ترسیدی صرفا، نه ولی ترسیدن نیست، ترسیدن صرف اینجا نیست. این مال اقداماتی است که طرف مقابل انجام داده. خب این خوف تو قرآن بعضی وقتا به این معنا به کار میره. خب مثلا من یه چیزی به کارشون بدم الان میرم. سوره نساء رو بیاید آیه 128. خوف در بعضی جا سوره بقره آیه 182 رو میتونید بیاید. خوف در بعضی جاها برای این است که به یک اقدام عملی در حقیقت بخشید همین آیه آیه 34 نساء رو بیارید که از همه راحت‌تر. 34 نساء و همون 128 نساء. شما باید استعمالات قرآن رو ببینید چجوریه دیگه. نکنید در آیه 34 نساء که داره از رجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض مما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن. وقتی ترسیدی از نشوزش فعظون نوحجورن فی المواجه بضربون نم حالا چی؟ بزن در حالی فقط صرفا تو ترسی فعلا به احتمالاتی تو ذهن خود داره میاد مثلا اینا که نیست. بحث احراز نشوزه، یعنی پس از احراز نشوزه که ازوهن و وحجورن فی المواجه بضربون نم. از اون طرفش هم و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او احرازن، از اون طرفش هم تو آیه 128 نساء مال نشوز برعکسش میگه و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او احرازن. وقتی یه زنی ترسید از نشوزه چی؟ ترسید اینجا نمیمونه این که اتفاقی نیفتاده و این فعلا هیچ شاهدی هم نیست، بیانه هم فعلا ترسیده، مثلا احتمالاتی داره میده که این اهل نشوز باشه و فلان. منتها چرا ایمان خوف میاره تو این عناوین؟ ایمان خوف آوردن برای احراز سری مراقبت هاست. اینجا مراقبت وقتی که خیلی جدی میشه ایمان خوف میاد، مثل اینکه مثلا شما میگید ترسیدم ماشین ها دوز ببره، مثلا هیچ چیزی هم نبوده، مثلا هیچ علامتی هم شما ندیدی اونجا از دوز مثلا چی، ولی میبینید که مثلا قف فرمون میزنه، نمیدونم چیکار میکنه، میترسم. این میترسم اصلا نه اینکه واقعا الان فکر کنم من برم الان مثلا یه دوز بولم میشم اینجا. خب این که احراز مراقبت های ویژه تر مثلا با ایمان خوف میاد. حالا همون سوره مبارکه انفال رو که نگاه بکنید داره و این ما تخافن من قوم خیانتن، اگه از یه قومی خیانت دید فهم به الهیم علا سوا، تو هم پیمان رو بنداز جلوش. نه اینکه پیمان رو هنوز تو اهل پیمانی اون موقع بری بجنگی تو هم. نه، اول پیمان رو بگو حساب بی حساب با هم دیگه. در همین مطمئن الله لا یحب الخائنین، این خائن بیشتر به خود شما میخوره نه به اون کسی که تخافنن قوم خیانتن. اون که خیانتشو کرده با اونم کاری نداره، با شما داره حرف میزنه. یکی تو ترسیدی کشیده خیانت نکن. یعنی اینا میشه منطق اعلای دین، تو اهل خیانت نباش، بگو آقا ما شما که به چیز خودتون حقوقت پایبند نیستیم، ما هم به حقوق خودمون پایبند نیستیم، تموم شد بی حساب، حالا میریم نیروگاه فلان میسازیم اینجوری. خب یعنی من نمیگم نمیخوام تعطیل بدم فوردو رو اینجا پیدا هم نمی کنم. نه ببین که ما یه چیز رو یه دقیقت پیمانی رو اگر امضا کردیم، اینا چه در سطوح پایین ترش ممکنه در یه سطوح موجر و مستعجر باشه، اصلا شما خیانت نکنیم. اول پیمان به هم بزن، تو با آقا پیمان نداریم دیگه با هم میپس. اگه اینجوریه ما پیمانون باشون، اول طرف رو مطلع کن تو که تو پیمان نداری باش دیگه. برای همینه اون قطعنامه براءتون من الله و رسوله الالذین آهدتون من رسوله، اون قطعنامه اومده اول اعلام براءت میکنن یا با هم دیگه پیمان نداری دیگه. حالا که شما صلح حدیبیه ما پیمان بستیم، شما داری مبلغای ما رو میکش، پس دیگه حالا دیگه با هم پیمان نداریم، پیمان نداریم، حالا دیگه اگه میخوایم بجنگیم ما دیگه میجنگیم. ان الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. اونا گمان نکنن کسایی که کافر شدن خدا سبقت گرفتن، ما جلو زدیم، فکر نکنن ما جلو افتادیم، شما سابق نمیشه. انهم لا يعجزون، اونا به عجز وا نمیدارن. حالا ببینید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل، عدو لهم برای اونها عده و عده خودتون رو درست کنین و آماده بشید، مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل، تجهیزات نظامیتونم آماده بکنین، ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، که باهاش عدو خدا، عدو خودتون. ببینید تعابیر یه عنوان دیگه، مثلا اینا مال جنگه، اینا مال مسائل قضا و حکومته، اینا عدو الله و عدوکم. و یعنی این که خدا هر کسی که مثلا داره خلاف دستورات خدا عمل میکنه، تا چهود الله مثلا چینا نه حدود الله فاولاکه اون ظالمون و فاولاکه اینا نید، عدو الله و عدو و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. شما با این گردآوران گردآوردن عده و عده یک کسایی رو میترسونید و آخرین من دونهم یک کسای غیر اینها که لا تعلمونهم، که اصلا شما نمیشناسیشون، الله یعلمهم، خدا اینا رو میشناسه. یک کسایی پشت درهای بسته، یک کسایی پشت میزای مذاکره، یک کسایی تو یه جاهایی میترسن از این عده و عده شما و خدا اون ترهبونه بهی، شما اونها رو میترسونید با این الله. حالا ببینید انفاق رو تو چه بستری داره تعریف میشه. و ما تنفقوا فی من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. آنچه که شما انفاق میکنید فی سبیل الله یوفى الیکم، اینا برمیگرده سمت خودتون. شما اگر کمک به نظام اسلامی بکنید، اگر تو لابراتوارها برید تحقیقات نظامی تسلیحاتی بکنید فلان اینها، انفاق بذل مال و جان تو این زمینه بکنید، ممکنه یه پذیرش خوب برای شما مثلا از یه دانشگاه فلان اومده باشه، ولی تو صحنه نظامی ما میتونید فعالیت بکنید و میتونید کار کنید. میگه آقا من به هزار جور امکانات هم میتونستم اونجا برسی برای خودت، ولی اینجا میتونی این انفاق رو بکنی و این هزینه رو بدی و تو سرت هم بزنن و این کار بکنن. اما تنفقوا من شیء فی سبیل الله، اینا برمیاد به سمت خودت، اینا به سمت خودتون برمیاد. اصلا ببینید جمع رو مورد خطاب قرار میده، اصلا جای شما رو اون هویت جمع. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. خب ببینید، یعنی از اون ور یه کسایی هستن که اهل خیانت نیستن، از همون مشکی و جنحوا للسلم فجنح لا وتوکل علی الله. اگر اینا باز کردن جناح و بال باز کردن برای سلم و پذیرش و اینا، اگر تو صلح راضی شدن دیگه تعدی قرار نمی بکنیم، فجنح لها، تو هم پذیرای صلح شدن بال باز کن و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اگر یه عده دیگه ای بودن که شما فکر میکنی که اینا ممکنه یه فکرایی دارن میکنن از این، خب هیچ علامت و نشانه هم نیدی ازشون، اینا میشه منطقه دیگه دینی، اسمشون به خدا دیگه، اگه بخوای هیچی بکنی و اینا دیگه خدا. اگه فکر میکنی نکنیم، خیلی وقتا ما ها فکر میکنیم یه عده یه فکرهایی دارن میکنن که فلان بسن الان، اونا دیگه اسم به خدا. و این یورید و ان یختو که فهمنا حسن شاید، اگر جنحو للسلم فجنح لها، خب اومده دیگه پذیرای صلح شده دی بال گسترده، حالا اگه واقعا یه چیزایی دارن فکر میکنن بازم این دیگه فهمنا حسن کلا، یه خدای کافری بخواه ما خدا داریم، اینم هست بخواه این رو حساب بکن که بخواه خدا داره این وسط فیلم میکنه دیگه. حالا ما هی تو مغز آدم ها نیستیم که ببینیم دارن چه فکر میکنه الان. و این جنه هول اسم فرینا و توکل علی الله، دیگه توکل کن به خدا. بله چرا راجع همون هست؟ من نه ببینیم، من یه دسته هست که از اون سه دسته هم نگفتم، یه مشکلی دو دسته کار با نظام اسلامی ندارن، یه دسته هم نگفتم، یه دسته اینا تو من از اون اول بحث گفتم سه دستن، یه دوشه یه دو دسته کاری با کار نظام اسلامی ندارن، نظام اسلامی کاری با کار اونا ندارن، یه عده آدم هستن که اهل پیمان هستن و پیمان شکنن، یه عده اهل پیمان هستن و حالا اینا به پیماناشون پایبندن، یه به پیماناتون پایبند باشین، اگرم دیگه سلم و سلم و اینا داشتن دیگه، حالا دیگه فکر میکنی اینا در این فکرهای الان میکنن دیگه، اینا بذار به عهده خدا دیگه، اینجوری نیست که من همه ریز و پیازش من باید برم که. و این یوریدو این یخته او که فن نحس وکنه، به اینا باید ما اعتماد داشته باشیم. این حضرت ابو طالب معروف سر جریان چیزی که اومده بودن. بله حضرت عبدالمطلب، بله حضرت اومده بودن برای خراب کردن مکه، اومده بود رفته بود بودن برو باشون مذاکره کن مکه قبول نکنن فلان نا، از او دا آن شطور منو بده کن فکر کنم اومدی راجب مکه مذاکره کن دهنه رب بله به بله البیت رب که اونه خودی صاحب داره. یعنی این اعتماد به خدا، این اعتماد به معارف که واقعا میبینید که خب کی حساب میکرد مثلا طوفان شنه چی رو بینید امام چه تحلیل میکنه این شنها بالاخره اینا سپاه و ستاد خدا هن. حالا دیگه ما نباید همه قسمت های زوایا رو ما فکر بودیم انگار میخواییم همه کار خدا ما انجام بدیم، اونقدی که واضحه مبرهنه میریم جلو اطلاعات داریم فلان رو عمل میکنیم، ما اطلاعات داریم دیگه فن حسفک الله یه خدا کافیه. کسی میخواد وظایف خدا رو انجام بده، خدا میسپردش به دست خودش. ما وظیفمون دویدنه، رزق به عهده خدا، وظیفه میکنه رزق به عهده خودشونه، ولی هی میدونن بعد نمیرسن چون خدا خودش گفته کار منه یه شما انجام بدی فکر میکنی خودت میخوای انجام بدی، نه من میسپرم به خدا. وکلنی الی ابو حمزه هم داره الحمدلله الذی وکلنی این الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. اگر رزق رو بودن شما دنبال وظایفت بذار دیگه رزقش با من دیگه، حالا یه موقعی همین میخواد دنبال خودت رزق رو میام با خودت با خود رو رندم. هو الذی ایدک بنصری و بالمؤمنین، الان جواب ده. هو الذی اون چیزی که ایدک تو رو در حقیقت به نصر خودش. ببینید باز دور عنوان یه عنوان میاد نصر خدا و به نصر مؤمنین، یعنی میخواد این عنوان تو عناوین اجتماعی دیده بشه، یعنی نصر خدا نصر مؤمنین، با اینکه اینا خارج از نصر خدا نیست ولی داره عنوان‌ها رو میاره جلو. به این مسائل دقت کنید که تو مباحث اجتماعی عناوین میان جلو، عناوین دیگه که تو مباحث اجتماعی باید دیده شه، باید مردم دیده شن. عدو و الله و عدو و خب به نصرهی و بالمؤمنین، خب اینا هم مال جاییه که داره عناوین زائد بر خدا میاره. اینا موقع اصل توحید خداست و دیگر هیچ اینجوریه، ولی نصر خدا نصر مؤمنین و نصر خداست، ولی داره عناوین چی رو تو مباحث اجتماعی عناوین اجتماعی رو میاره جلو. بله درسته، این خیلی سوال چیزه از بدید که آیات داره جلو. بله معنیش واضح تر میشه. این سوال خیلی سوال کلی و جامعی است که جاش هم توی جاش کل بحثه. نکنید سید اصلا بدونید سید مفاهیم مثل حکومت اسلامی اینها در تجمیع چیه؟ در تجمیعش بذارید جواب شما اینجوری بدم. ببینید شما در تعریف مفاهیم اینو بگم بریم سراغ چی که این در تعریف مفاهیم یه تعریف میگن تعریف حدیه، یه تعریف میگن تعریف رسمیه. تعریف حدی میگن ذاتیات شعر ما اگه در بیاریم میشه تعریف کرد شعر، بعدش هم میگن آقا همچی تعریفی ممکن نیست و مقدور نیست اصلا ذاتیات شعر کی میتونه در بیاره. خب میگن تعریف رسمیه، تعریفی واقعا میشه کرد تعریف رسمیه. تعریف به رسم یعنی تعریفی که از روی خواص شواهدش لوازمش فلان اینا این مجموعه رو جمع‌بندی بکنیم به این میگن. حالا یه سری عناصر بعد اصلیاتش و فرعیاتش و فلان اینا رو تشخیص بدیم، اصول و فروعش رو تشخیص بدیم. این میشه مثلا شما نگاه مفهوم عدالت که الان خیلی هم چی شده، عدالت هم آیا همونیز نکرده عدالت ما اینقدر میگه عدالت شده عدالت کردن این ساعت و نیم پول میگیرم صبح. رزق ما حلال باشه. مثلا این عدالت یا عدالت میخواییم چیز بکنیم، باید بگردیم اگه مفهوم لازم دینی میخواییم تعریف کنیم، باید بگردیم تو روایات آیات فلان اینا، خب بگردیم ببینیم چه خصوصیت هم گرم جز عدالت جز عدالت فلان، هی اینا در بیاریم در بیاریم در بیاریم یه مجموعه ای بشن اینا، بعد هشت گذاراتش جدا کنیم، عناصر اصلیش از فردیش اینا جدا کنیم، یه پیگرد به این کلهم میگن. و یا نه بعضی تعریف ها هست که اصلا به درد نمیخوره این تعریف، مثلا میگن آها عدالت نمیشه یعنی وضع و شیفی موازه ها، حالا سمم مازا یعنی به چه درد خورد اصلا این حرفی که زدی با اینا. و گاهی اوقات بحث های لغوی تو به خود ما آخونده کارو میکشونه به چیز، باید یه سری مفاهیمه چیز، مثلا یا تحول در حوزه، و اول باید ببینیم تحول یعنی چی، تحول از حوله هست بعد باب تفعول بعد فلان، بعد مثلا میره توی بحث دیگه باب اینجوری که نمیشه، وقت چهار تا چیز میگم یعنی تحول یعنی این چیزایی که اینجوری میگیم یعنی تحول. خب این که بعد میان راه معانی باب و فلان اینو میبینیم سر ادبیات در اون خیلی وقتا تو چیزا حالا فراره یا فرار، فرار مخصوص یا فرار مخصوص تو قرآن مانده فرار، بعد راجعه فرار صحبت میکنم، بعد راجعه فرار فرار و فر از ریشه فرار بسه میره توی بحثی یا پدیده فرار مخصوص یه پدیده ایست که باید مثلا چهار تا خصوصی از این میشه فرار مخصوص، میرید دست بعضی ها میبینید ازش یک چیزایی دارن در میارن که اصلا کار لغوی مثلا روی این چیز میدن که قرآن مثلا این فرار مخصوص. اینا ببینید حالا ما تو بحث حکومت اسلامی، حکومت اسلامی اینجوری یا یه تعاریف داره که مثلا حکومتیست که مثلا اسلام میپسندد، حکومتیست که نمیدن گاهی اینا ببینید که خیلی هم گاهیات از این چیزا تعریف میشه به درد نمیخوره آخرش، حالا به درد بخوری نیست اینا، ها چی یادم نمیفهم از اینا، حق حاکمیت خداست مثلا، خب حالا چی مثلا الان یا مثلا حکومتی که اسلام میگه آیا اسلام این تیکه از حکومت میپسندد؟ نه پس حکومت اسلامی نیست، برای این زمان پیغمبرش هم نبوده. خب یعنی گاهی اوقات یه چیزایی میگیم که به درد نمیخوره آخرش. من میخوام به شما بگم اگر چیزی به نام مفهوم حکومت اسلامی میخواید پیدا کنید، در استیاد از آیات پیدا کنید، آخرش بگید این خصوصیت داره، این خصوصیت تو روابط بین المللش اینجوری عمل میکنه، تو معاهداتش اینجوری عمل میکنه، تو روابطش با مردم خودش اینجوری عمل میکنه، با مخالفین خودش اینجوری عمل میکنه، تو اینجوری اینجوری عمل میکنه، این مجموعه چیزایی میشه که در حقیقت قرآن نقشش اینه که اون قانون اساسیاشو میگه. اینا خیلی مهمه، مثلا مسئله معاهده یه مسئله ایه که ببینید تو همین انفال اینجا داره تاکید، تو توبه هم بازار همینا تاکید میکنه که معاهده و معاهده چه با مردم، یعنی عهدی که آدم با مردم بسته، عهدی که با چی بسته، عهدی که با کشورها بسته، ها خیلی جدیه، اینجوری نیست که آدم یه طرفه بزن زنین عهدو. اینا یعنی لاغلش اون عهدی که با مردم بسته بگه آه من فکر میکردم اینجوری، حالا فکر اشتباه فکر میکردم که اینجوری، مثل امام که گفتش که چیه بگیم که مثلا پول آبرق و گاز همه رو میتونه مجانی حساب کنه و مردم، ولی تو چیز آمدان برش بوده آن بنده اشتباه فکر میکنم من همچه قول دادم و اشتباه کردم همچه قول دادم. بله دقیقا همین عبارت تو امام تو دیدار با این دونه ترکمن های نمیدونم چی چی تو دیدار چیزی بودن که آقا من فکر میکنم اینجوریه، مثلا و امام که اصلا فکر نمیکرد که قضیه اینجوری بشه، واقعا فکر نمیکرد. آیه حیبی آقا من گفتش که مثلا من خودم به امام گفتم که یوهایی میریم حکومت بر میگرد فلان اینا، گفتم خب حالا چی مثلا، گفتم خب قانون اساسی لازم داره، من گفتم خب برو بنویس. خب یعنی امام فکر نمی‌کرد به سرعت یا چون یه شتاب قسمت آخر سال پنجم خیلی با شتاب انجام می‌شد همه چی، یعنی کسی فکر نمی‌کرد که تو این زمان انجام بشه تو این سرعت. خود امام خامنه‌ای بود اون دستی انگار همیشه داشت درجت خواهد ما اول چه اشکال داره. امام فکر کرده بود که مثلا اینا جدا اموال چیه دیگه که میشه مثلا مؤمنی پول نبرد، یا اینا تالی فاسد داره این فکر. اما بود آقا من اشتباهی هم فکر میکرم اینجوری میشه کرد، حال نمیشه کرد. عهدش رو با مردم اول به هم بزنه، آدم عهدی که میده عهدش رو آقا من فکر میکردم که اینجوری میشه، حالا من اشتباه فکر میکردم اینجوری. نه اینکه حالا هر جوری آدم فکر بی خودی فکر بکنه و بیاد نه همین فکره و غلای منطقی فلان، ولی من اشتباه میگم تو این فکر. آره اینا رو میگم حکومت اسلامی، اگه میخوایم ببینید حکومت اسلامی یعنی چی، شما عناصر محوریشو تو آیات تشخیص بدید، اینجوری تشخیص بدید یا معلوم بشه حکومت اسلامی خصوصیاتش چیه و عناصر محوری چه چیزایی میتونه باشه. باز بیایید سوره معارکه توبه، سوره معارکه توبه باز داره اینو میبینید که اونجایی که داره براءت من الله و رسول الی الذین عاهدتم من المشرکین، در یه قطعنامه عمومیش که اذان من الله اونا من توضیح میدن بعدنا، اینجا گفته الا الذین عاهدتم من المشرکین، مگه کسایی که با ما معاهده داشتن. ما عهد شکن نیستیم، کسایی که با ما معاهده داشتن که معاهده داشتن و معاهدهشون هم نگه داشتن، معاهدهشون نگه داشتن. ثم لم ينقصوكم شيئا، چیزی هم کم نذاشتن. ولم يظاهروا عليكم احدا، و ستون پنجم هم نبودن تو، میبینی که خودش هیچ کاری نمیکنه ولی داره ستون پنجم میشه برای یه عده که یه عده کاری میکنن، دارن مظاهره میکنن پشتیبانی میکنن علیه اینا یه کسی رو. مثلا میبینی داره پول میده به یه جایی که بیان علیه جای اقدام بکنن، خب اینم یه جور پیمان شکنیه. ما وقتی پیمان ترک مخاصمه با شما بستیم یعنی که شما کاری به کار ما نداشتید، ما هم کاری به کارتون نداریم. یعنی زندگی تو بکن، کشاورزی تو بکن، کارهای خصوصی تو بکن، نه اینکه دیگه پول بده یه جایی که اونا علیه ما کار میکنن اونا رو پشتیبانی کن. پس اینا این دوتا خصوصیت باید باشه، اولا تو پیمان خودش چیز نشده باشه، ستون پنجم هم نباشه، تو داخل نظام ستون پنجم هم نباشه. بلم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الی مدته، اینا عهدشون تو مدت عهد، ما عهد شکن نیستیم، تو مدت عهد، عهد اونا تا جای خودشون باقی. ان الله لا يحب ان الله يحب المتقین. از اون طرفم به این آیه 6 من میخوام یه چیزی بیام روایی که این بحث پیمان شکستنی که توی تو همین بحث پیمان شکنی که باتری هم تموم شده این تو باتری تو همین پیمان شکستنی که تو سوره توبه به ظاهر انجام شده خیلی ما رو متهم میکنه. از اون برم میگن تو آیه 2 داره که فسیح و فلرده عربت اشهر، خب آیه 2 دیگه 4 ماه تازه از این جایی که پیمانمون رو شکستیم فسیح فی الارض اربعه اشهر، یعنی نه اینکه تا پیمانو میشکنه بخواد لتو پار بکنه طرفو، فسیح فی الارض اربعه اشهر، یه 4 ماه ما سیاحت کنید. سیاحت کردن نه اینکه بگردید مثلا گردش کنید مثلا سوت بزنید مثلا اینجوری کن. خب فسیح فی الارض اربعه اشهر سیاحت، ببینید شما این آیه 100 چی رو بیارید، آیه 112 فکر کنم تو واسه می‌بینم، بله 112 توبه رو بیارید. وقتی که داره میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه فلان و آیات چی، بعد میگه یه کسایی رو داره میگه تائبون العابدون الحامدون الصائحون، از بعضی میگن بالایش هم که نقل نمی کنن، میگن خدا نسبت کسایی که اهل بالاخره گشت و گذارن مثلا اهل سیاحتن، بیان این منبر اهل تفریحاتن، بله صائمون رو، صائحون رو، صائمون خب اشتباه من کرده سی من در عجمه اینجا رو ببینم و اینجوری نیست. خب این درست نیست. صائمون خب چون که نتونستن ترجمهش بکنن اینجوری ترجمه کردن. خب شاید با یه شواهد دیگری اینجوری ترجمه بشه. ولی صائمون این صائمون. صائح کسی است که اهل سیاحته، اهل دقیقاً جریانه. جریان پیدا می‌کنه. اینی که هر چیز داریم صائحون کسایی که اهل سیاحتن، اهل چیدن، کسی که یک رفت آمدی داره با دقت، خب رفت آمد همراه با دقت داره، با اصلا گفتن مع تروی و نظر، با تروی و نظر با دقت موشکافانه داره میره حق و از باطل رو خواهد تشخیص داره، این میشه سیاحت. خب کما اینکه عنوان نزدیک به این سباحت، ما به دوستان هم میگفت میگفتیم این عناوین رو نشکات بودین، عناوین رو باید کنار هم بیاریم، سباحت یعنی شناوری، این هم نزدیک همینه. وقتی به پیغمبر میگن تو نماز شب بخون فإن لک فی النهار سبحا طویلا، نه اینکه تو میری شنا کنی، استرخ نداری جزیره طول عرب که سبحا طویلا یعنی این شناور روزی، یه جریان پیدا میکنی تو روز، میری این و میری این و میری با این گروه با اون گروه، فإن لک فی النهار سبحا طویلا، تو هم اهل سباحتی اهل سیاحت. این سیاح سیاحتگری که اینجا میگه فسیحو فی الارض اربعة اشهر، چهار ماه تو زمین حال بگردید، هر جایی که خواستید بگردید بعد از این چهار ماه فلان، این چهار ماه بگردید، نه اینکه چهار ماه رو بچرخ مثلا یا چهار ماه روزه بگیر که، خب این خطاب مشرکین اینا، این چهار ماه مع تروی و نظر برو بگرد، ببین حق و باطل تشکیل کنه، حالا ما پیمان شکستیم ولی برو حق و باطل ده، اگه برگردی تو دین برگردی دینی باشی اینا که هیچ. اینه معنی سیاه. و بعضی هم تعابیر چیزی کردن که تعابیر این که تو اسماء و صفات الهی جریان پیدا بکنی، اونم به معنی سیاحت میخواد، اونم باید ترکیبی معنی سیاحت در اسماء و صفات الهی. به این تعبیر شاید جز لوازم معنای مثلا روزدار، البته هر عبادت کننده روزدار بشه، بله بله. یه حالا باید علل قاعده اینا با روایات معنی کنن. خدا مراته ببینید روایات خیلی وقتا جری و تطبیق سیستمش، مثلا شما میگن یا ایها الذین آمنوا یعنی علی، یا ایها الذین آمنوا یعنی علی که نیست، میخوان ما جری و تطبیق با یاد اعظم مصادیق یا ایها الذین آمنوا رو دارن میگن، مثلا داریم که هر جا گفتن یا ایها الذین آمنوا یعنی امیر المؤمنین، خب این که به این معنی نیست که یا ایها الذین آمنوا معنیش یعنی امیر المؤمنین، پس این پس اصلا مخاطبش امیر المؤمنینه، خب ما نیست، این نیست ما جهد تطبیق، مثلا گفتن تطبیق صائحون یعنی صائمون، اون که صائحون گفتن یعنی صائمون، یعنی صائحون یعنی صائمون، و اینایی که میان اینا رو میکننش ترجمه اینا اشتباهه، ترجمه مثلا یا ایها الذین آمنوا یعنی علی، یعنی معنی اون ترجمه اینه، نه اونا به ما جری و تطبیقه، کما اینکه اونجا جری و تطبیق تو اینا ما جری و تطبیق زیاد داریم، چه چیزا این ممکنه روایتی که بوده و اینه صائح یعنی سیاحتگر، سیاحتگر یعنی کسی که جریان پیدا میکنه مع تروی و نظر، داره با دقت این و اینا همون عبارت فسیرو فی الارض فانظروا، اینو خلاصه کرده گفته فسیحو، خب ببینید فسیرو فی الارض یعنی سیر در زمین بکنید، تا چی؟ غیر ممکنه شما یه جه فسیرو پیدا بکنید این فنظرو فلا اینا نداشته باشه، حالا سعی میکنن مال چه جهانگردی اینا فسیرو فی الارض، این همین تیکر میزن فسیرو فی الارض، مثلا میدونی اصلا این بحثا نیست. و سیر و فلعرض فنظر و کیفه کانه آقات و ظالمین کیفه کانه آقات و مکذبین شما، یعنی این میشه همون فسیحو مورد. فسیر و فنظر و میشه فسیحو. اون موقع شما در این آیات سوره چیز، من دیگه این آیه رو بخونم تموم بکنم، نخونی آیه رو خود شما بیایید سوره مبارکه بقره آیه 193 رو. آیه 190 رو ببینید. ببینید قتال، جریان قتال و پیکار اصلا با اینهاست. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. پیکار بکنید در راه با کسایی که آشنا دارن پیکار میکنن، ولا تعتدوا، تجاوز هم نکنید. ان الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم. اینم آیات خیلی جالبی که سر جاش باید حالا انشالله ببینیم لازم توضیح بدیم. وقتلو حیث تقبل، هر جه گیرشون آردیم و اینا رو باشون بکشید اینا رو. وقتلو و اخرجو هم من حیف اخرجی کن، از هر جایی که اینا رو همون بقره از ابتدای مدینه است. و اخرجو هم من حیف اخرجی کن، از هر جایی که شما رو اخراج کردن شما هم از همون جا اینا رو اخراجشون. یعنی اینها شما هم مکه اخراج کردن، شما دستتون رسید به اینا، اینا هم مکه اخراجشون کنید. و اخرجو ام من حیفه اخرجو کن ول فتنه تا اشد دون القت. فتنه شما بکشین، این فتنه ای که اینا رو پا میکنن اشد دون القت. ولا تقاتلو عند المسجد الحرام حتی یقاتلو کن فی، تو مسجد الحرام باشون نجنگید، من که با شما بجنگیدم. فن قاتلو کن فقتلو هم، اگه جنگیدن بکشین، کدالکه جزا و کافرین. فن انتهى فن اگه ویدن خدا. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون دین الله. اینی که میگن و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، پیکار بکنید باشون تا اینکه فتنه باقی نمونه و دین برای خدا باشه، که تو بستر همینی که اگه با شما جنگیدن بجنگید، نه اینکه کلا بجنگید تا فتنه رو. فهم تعاو فلا عدوان الا علی الظالمین، اگر منتهی شدن ولی کردن فلا عدوان الا علی الظالمین. معادل همین این رو سوره انفال میبینید و سوره مبارکه توبه هم اگر این تیکش رو بیارید. من دو گروه رو معرفی کردم، گروه سوم رو انشاءالله در صورت معرفی کنم که آیه ده همین سوره هم ببینید راجب اینها که داره چی میکنه. اینها به این دلیل میگه اینا پیمان رو بدن بشکن. در سوره توبه میگه لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن. اینا در مورد مؤمنین هیچ ذمه ای، هیچ پیمانی رو، هیچ الی رو، هیچ خیشاوند، هیچ چی رعایت نمیکنن اینا. اولاکه همون محتدون. بعدش آیه 12 شو ببینید، و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. اینو باید توضیح بدیم، یه با اینا مقاتله کنید. انهم لا ایمان لهم، نه اینکه انهم لا ایمان لهم، نه چون اینا ایمان ندارن، اینا ایمان ندارن، اینا ایمان حالیشون نیست، یمین و قسم و قرارداد و مثلا اینا این هم چیزایی ندارن. انهم لا ایمان لهم. خیلی خوب، این از بحث جمله تا اینکه گروه سوم، گروه یه سری مشکی هستن هیچ چی به هیچ چی اصلا به هیچ کار ندارن، این گوشه دنیا خوش دارن سعی میکنن. اونم به عنوان گروه سومیه که در حقیقت با خیلی از این مثلا شوکر دارن آفریقایی ها مثلا مشکی هستن، قبایل آفریقایی، ششورای آفریقایی هستن، این مشکی هستن که کاری به کار هیچ جای دنیا ندارن. خیلی خوب، یه بحث اخلاقی هم در حد یه دقیقه با شما بکنیم. یه چیزی هم به دوستان گفتم تو مشکال، اون که این آیه قرآن آیه ایست که انصافا قابل تأمله، میفهمد که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حسدکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. اگر چیزی آنچه که در جان خودتون هست که روشن بکنید خدا محاسبه میکنه، اگه مخفی بکنید خدا محاسبه میکنه، یعنی قلوب شما رو خدا محاسبه میکنه. یحاسبکم به الله، خدا شما رو با همونا محاسبه میکنه، یعنی نیت ها، سوء نیت ها، کینه ها، دلخوری ها، مثلا این چیزایی که ذهنیت های ناجور نسبت به آدم ها، فکر ها، همین همین ها. اینجور نیست که کسی دمه در قلبش نشین و یکی که حالا بخواه من که کاری نمی کنم. حسد ها، همه اینا چیزاییست که خدا محاسبه میکنه. یعنی چی؟ یعنی توفیقات بعدی شما موکول همین محاسباته. یعنی اتفاقات بعدی که شما میخواد بیفته، شما خدا انتبدو مافی انفسو کن، اگر چیزی ابداع کنید آن چیزی در جانه ها مثلا اینو ابداع کنید روشن، او تخفوها، حتی اگه مخفی هم بکنید یحاسب کن به الله. خدا یاد علمای اخلاق رو این آیه تأکید ویژه دارن، میگن دقت کنید رو قلب خودمون، باید ما یه دقت ویژه بکنیم، فکر نکنیم من که دروغ که نمیگم، مثلا چیزم که نمی کنم، مال مردم که نمی کنم، ولی دارم فکر میکنم که فلان آبروی فلان جوری برای خودم چیم، یه فلانی حالشون جوری میگیرم نمی کنم، ولی اینجوری برای حقیقت یه حاصل کن به الله. صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل خدا ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازعین اون زمان رو از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا ما رو از سربازان خاص اون زمان رو قرار بده. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاهد واصل بفرما، اقوام منظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام و انقلاب مؤید و منصور بدار. خدا پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمانمون رو سر سفره بیکران قرآن اهل بیت میهمان بگردان، قلب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت منور بگردان، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، به مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو زودی زود به ما عنایت بفرما. للنبی و آله الفاتحة و السلام. زحمت پایده که